انگلیس رو بگیره، مثل غنایی که یقه انگلیس رو گرفت. اما این بازی بازی‌های دور حذفیه، انگلیس اگر بخواد با این همه ستاره در مقابل کنگو نتیجه نگیره، جناب آقای توخل باید از همونجا برگرده آلمان و دیگه به انگلیس سفر نکنه. من فکر می‌کنم که انگلیس با تمرکز بالا میتونه این بازی رو 2-0 به سود خودش به پایان برسونه. بازی بعدی ساعت 23:30 بین بلژیک و سنگال انجام میشه. یکی از همگروهی‌های ما به نام بلژیک که واقعا در دور گروهی آنچنان درخشان نبود، مقابل سنگال قرار میگیره. من فکر میکنم که بلژیک میتونه 1-0 این بازی رو پیروز بشه، هرچند دوست دارم سنگال برنده شه چون تیم دوست داشتنیه. ساعت 3:30 بامداد هم یکی دیگه از سه میزبان یعنی آمریکا به مساف بوسنی هرزگوین میره. بازی نزدیکی خواهد بود. آمریکا اوایل با پوچتینو خیلی در دور گروهی خوب ظاهر شد، اما بازی آخر یه مقداری متزلزل بود گویا، و فکر میکنم که آمریکا میتونه بازی رو 2-1 به نفع خودش به پایان برسونه. ممنون از اینکه همراه من بودید. عشق فوتبالیا، خداحافظ.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان رو زدم وسط پشت، من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگر از برنامه پشت پرده خبر. تو برنامه قبل داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که حقوق بشر از دید آمریکا یعنی یه چیزی که فعلا من بهش نیاز دارم و دارم ازش استفاده میکنم، وگرنه من اعتقادی به حقوق بشر ندارم. هر جا ظلم و جنایتی میخواد بشه بشه، مگر زیر نظر من باشه. یعنی اگر زیر نظر من باشه ایراد نداره. مثلا من میگم همین جا باید دموکراسی برقرار باشه. حالا اگر تو عربستان برقرار نبود، تو قطر برقرار نبود، تو امارات برقرار نبود، تو جاهای مختلف دنیا برقرار نبود، مشکلی ندارم. مثلا ترامپ میومد میگفتش که ونزوئلا اقتصاد خیلی داغونی داره، ونزوئلا باید به مردم خودش برسه، اونا نباید این رفتار رو داشته باشن. رفت رئیس جمهورشون رو گرفت، یکی دیگر رو گذاشت اونجا، درسته؟ اما اقتصاد همچنان داغونه. ترامپ نفتشون رو گرفت، دیگه کار نداره اقتصاد داخل اون کشور چجوریه. میگه هر جوری دوست دارید حکومت کنید، به من ربطی نداره، نفت شما فقط مال منه. اینو بهش میگن حقوق بشر آمریکایی. فقط منافع خودش میبینه. اصلا حقوق بشر به قول آذری زبان‌های عزیز کشورمون نمنه، حقوق بشر نمنه. یکی از اون مواردی که آمریکا خیلی ازش سوء استفاده میکنه تو سازمان ملل، بحث زندان در سراسر دنیاست. یعنی میره میگرده زندانا رو پیدا میکنه، میگه آقا شما آدم بیگناه انداختید تو زندان، شما زنداناتون اصلا با حقوق بشر سازگار نیست. ولی وقتی به کارنامه خودش نگاه میکنیم میبینیم خودش کارنامه خیلی سیاهی داره تو مسائل زندان و زندانی. مثلا گزارش رسمی صلیب سرخ جهانی مبنی بر این که بین 70-90% کل زندانیان ابوغریب، یه زندان تو عراق بود که آمریکا درش میکرد، همه این افراد بیگناه بودن. اینو صلیب سرخ جهانی داره میگه.
در فوریه سال 2004 اداره صلیب سرخ آمریکا فاش کرد که بین 70-90% زندانی های ابوغریب آدم های بیگناهن که نباید زندانی بشن. اما کسی نمیتونست بیگناهی اونها رو ثابت کنه چون زمینش وجود نداشت. در اواخر سال 2004 مجله آمریکایی نیویورکر فاش میکنه که وزیر دفاع وقت آمریکا یعنی دونالد رامسفیلد به سربازهای آمریکایی در ابوغریب اجازه داده که از شکنجه استفاده کنند.
یکی از موارد خیلی عجیبش که تو ایران هم پوشش داده شده آقای محمد بلندیانه، یک شهروند ایرانی بود که در سال 1382 تو سفر به عراق بازداشت میشه، حدود 16 تا 17 ماه تو زندان تحت کنترل آمریکایی‌ها تو همین زندان ابو غریب حبس میشه که ایشون رو آوردن تو تلویزیون ایران هم خیلی باش مصاحبه کردن و چیزای وحشتناکی داره میگه از این زندان. یعنی این ترامپ باید خجالت بکشه، آمریکایی‌ها باید خجالت بکشن، اصلا نباید صحبت حقوق بشر رو انجام بدن، در همه زمینه‌ها باید خجالت بکشن.
هر موقع میدیدن کم جمعیتی زیاد شده، زیاد جمعیت پیدا میکنه، خونپاره میزدن و هر کی اونجا بود تیک تیک میکرد.
از من میگردن
آقا، میگی میدیدن جمعیت کمپ زیاده، میگفتن چیکار کنیم، میدیدن وسط یه عده دارن راه میرن، وسط اونها یه دونه خمپاره میزدن، حالا هر کی زنده موند نموندم خب بهتر، جمعیت کمپ کم شده. بعد همین ترامپ میگه که ایران نباید اعدام کنه، ایران نباید کسی که به ناموس مردم تجاوز کرده رو اعدام کنه، ایران نباید دزدو بگیره بندازه تو زندان، ایران نباید فلان کنه، ایران نباید. آخه به شما چه ربطی داره زندان چه خبره؟ فقط ایران نیستا، همه جای دنیا اینا سرک میکشن، فقط همون حکومتایی که با آمریکا مخالفن. یعنی اگر تو عربستان دست قطع میکنن، پا قطع میکنن، تو ترکیه خاشقچی رو میبرن تو کنسولگری، اره میکنن میفرستن بیرون گوش چرخ کرده شو، اصلا کاری به اونا ندارن. چی شد خاشقچی؟ چی شد؟ یه مدت تلویزیون روشن میکردیم فقط خاشقچی خاشقچی، ایران نبود و همه جای جهان همینطوری بود، اصلا صدا از کسی در نیومد. بعد این ابله ترامپ میاد حالا قصه مثلا زندانی های کشورهای مختلف رو میخوره. تو رو خدا راست میگی؟ بیا روک بگو نفت میخوام دیگه آقا، یه ذره شیر نفت رو وا کنید، کار به کار شما ندارم، به من نفت بدید، بعد هر جوری خواستید آدم بکشید، دست ببرید، پا ببرید، حکومت کنید، مثل عربستان، مثل قطر، مثل امارات، ببین کویتو چه چیزی ازش ساختم، اردن ببین عشق میکنن، بابا شل کنید ایرانی ها، یه ذره با ما را بیاید، هر جوری خواستید حکومت کنید، تازه خلاف کنید، مواد مخدر جواب، اصلا خودم کمکتون میکنم، افغانستان بغل دستتونه دیگه، حقوق بشر چیه؟ اگه با من راه نیاید حقوق بشر.
تو هر کمپی مثلا یه بار دو باری تا
خمپاره میزدم
با خمپاره. من این سه تا زن آمریکایی بودم که من هیچ موقع یادم نمیرم، همینطور از اعماق وجود خدا وکیل داشتم میخندیدم.
بعد از اینکه
تیکه 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 داشتن لذت میبردن از این غذایی که میبینن و ما پلاستیک میدادن گوشتها رو خودمون باچه جمع کنیم، جمع میکردیم تو پلاستیک میدادیم آقایون. من هنوز شبا نمیگم کابوس میبینم، ولی یه دفعه با حالت بسیار مضطرب بلند میشه. من اومدم جلوی دوربین که فقط نه مظلوم نمایی کنم، نه بگم که آقا من مثلا حبسی بودم، امریکایی چه کار به من کردن، نه مانوری بخوام برم، چون نه من به ارگانی وصلم، نه به جایی بستم، نه یه شهروند عادی مملکتم. اومدم زیرای دوربین که فقط بگم این جوانای ما دهه 80 ها 90 ها و اصلا همون همسن و سالای خودمون فکر میکنن که آمریکا واقعا یه مدینه فاضله‌ایه، فکر میکنن که این همون آمریکاییه که تو هالیوود نشون میدن، این آدمای او توش کشیده ترتمیز که مدعای حقوق بشر کل جامعه و دنیا هستن. آقا بذار مردم بدونن.
بله، حقوق بشر آمریکایی حقوقی که بر پایه پول و منفعت فردی و شخصی بنا شده. فقط میبینم پول 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 پول. میگه یارو رو میکشتیم، مشما میدادیم دست زندانیای دیگه، میگفتیم گوشتا رو جمع کن بریز تو مشما. وای، اصلا تصور کن فقط همچین چیزی رو. آشناست این سناریوها، آشناست، چون قبل از داعش دیگه، ماجرا مال سالها قبل از داعشه. ببین کارهایی که داعش کرده شباهت داره به کارهایی که اینا تو زندانشون میکردن. اینکه ترامپ تو مناظره انتخاباتیش به هیلاری کلینتون میگه، میگه شما داعش رو درست کردید، تو و اوباما داعش رو ساختید، و کلینتون سکوت میکنه، اینجور جاهاست که خودش نشون میده، دم خروس اینجور جاها میزنه بیرون. حقوق بشر آمریکایی. سوریه دموکراسی رو رعایت نمیکنه، اون با مردم خودش مخالفت میکنه، مردم خودش رو داره سرکوب میکنه. ما مخالف این هستیم، آزادی بیان باید وجود داشته باشه. سوریه رو به هم ریختن، هنوز که هنوز سوریه پا نگرفته، 20 سال گذشته، مردم سوریه هر روز دارن مثل مورچه‌ای که کف خیابون یه دفعه یک لگد میکنه کشته میشه، همینجور مردم سوریه هم دارن میمیرن. بی‌صاحب‌ترین مملکت دنیاست. نگاه نکنید الان یه نفره گذاشتن مثل جولانی اونجا، نه مرز مشخصی داره، نه قانون داره، خر تو خر مطلق. آزادی بیان، دموکراسی، باید دموکراسی ببریم، حقوق بشر ببریم تو سوریه، انتخابات برگزار بشه، یه صندوق میذارن اونجا، 2 میلیون نفر، نزدیک 1 میلیون خورده نفر اونجا کشته شدن تو سوریه، که چی؟ صندوق انتخابات بذاریم، آخر صندوق انتخاباتت بشه. مشکل دموکراسی نبود که، مشکل بشار اسد بود، باد راه نمی اومد. وگرنه تو اگه دنبال دموکراسی بودی، عربستان هم دموکراسی نداشت، انتخابات نداشت. حالا ما الان میگیم ابو غریب، یاد میگه نه آقا تلفظشو درست بگی، ابو غریب درست، خیلی خوب آقا ابو غریب. یه عالم آدم بیگناه آوردن اون داخل کشتن، نه خبرگزاری بود، نه اینستاگرامی بود، تلگرامی بود، کوفتی بود، دردی بود، هیچ کس به هیچ کس. خیلی راحت و بی صدا. هنوزم که هنوزه از این زندانا تو دنیا دارن ها، رو نمیکنن. همین جزیره اپستین شما در نظر بگیر، این یه قصری بود که در واقع زندان بود، بچه مردم میبردن اون داخل سرویس بدن به مایه‌دارای دنیا. چه جنایت های اینا کردن، چقدر این سفید پوست های از خود راضی اروپایی و آمریکایی به عنوان حقوق بشر اومدن تو دنیا ظلم کردن. کی خدایا کی اینا باید تاوان بدن؟ خسته شدیم از این همه ظلم. فقط نفت میخوان، فقط. یعنی همین ترامپو میبینی الان میگه در ایران دموکراسی رعایت نمیشه، ایران فلانه، ایران داره مردمشو میکشه. اگر بگیم ترامپ نفت ایران مال تو، چنان از حکومت ایران تعریف میکنه، چنان پاچه‌خواری حکومت ایران میکنه، یعنی اصلا ببین سینه‌خیز میره برای ایران دیگه، اینطوری بهت بگم. اراجیفه حقوق بشر، یه مشت مزخرف حقوق بشر. حقوق بشر یعنی چی؟ تازه یاد گرفتن حقوق بشر حقوق بشر میکنن؟ چی شد زندان بگرام تو افغانستان؟ چی شد مردم بیگناه تو افغانستان گرفتن کشتن ها؟ حالا این عراق یه ذره با سر و سامون داشت، 4 تا خبرنگار داشت، بالاخره بودن اونجا 4 تا فیلم برداری کنن، عکس و فیلمی چیزی از این زندان در بیاد. زندان بگرام افغانستان هیچی ازش در نمی اومد، شانسی یکی دو مورد در اومد، اون داخل خدا میدونه چه کارا که اینا نکرده باشن.
اما این تازه اول ماجراست. زندانیایی که به اینجا آورده میشدن با روشای وحشتناکی شکنجه میشدن، حتی شیدنش هم وحشتناکه. از یارو برای ساعتها از سقف آویزون میکردن، دستاشون از پشت میبستن جور که مفصلای شونشون از درد بی‌حس میشد. سربازای آمریکایی زندانیا رو برهنه میکردن، اونا رو داخل آب یخ فرو میبردن یا مجبورشون میکردن روی زمین پر از شیشه خورد راه برن. اما فاجعه اصلی چی بود؟ مرگ مشکوک بعضی از زندانیا، یکی از معروفترین پرونده ها مربوط به دلاوره. دلاور یا راننده تاکسی افغان بود که بیدلیل بازداشت شد و بعد از چند روز شکنجه وحشیانه توی همون زندان کشته شد. بدنش پر از زخم و کبودی بود و گزارش پزشکی قانونی نشون داد که اونقدر با پا بهش ضربه زده بودن که بدنش کبود کبود شده بود. حالا سوال اینجاست، چند نفر دیگه مثل دلاور توی این جهنم بی صدا کشته شدن؟ اگه بگرام رو جهنم مخفی بدونی، ابو غریب جهنمی بود که کل دنیا دربارش فهمید.
بله، مقالات زیادی هست، خبرهای زیادی هست در سراسر دنیا. حالا آمریکا یاد گرفته حقوق بشر. آمریکا سال 2003 گفت برای آزادی مردم عراق اومده. هیچ موقع نگفته بود که قرار راه صدام رو زریب بهش بده ادامه بده. نگفته بود قرار ابو غریب بسازه توی عراق. تصاویر زندان ابو غریب منتشر شد. پروژه آزادی که آمریکایی ازش صحبت می‌کردن مستقیم از اتاق بازجویی شروع می‌شد. مقامات آمریکایی گفتن آقا این رفتار چند تا سرباز متخلف بوده، ما سیاستمون این نبود، سرباز خلاف کرده. عجیبه، ارتش آمریکا موقع حمله منظم‌ترین ارتش جهانه، کسی سر خود عمل نمی‌کنه، اما موقع پاسخگویی که میشه ناگهان می‌بینیم که بله هر کس برای خودش کار می‌کرده، اون مستقل کار کرده، ارتش آمریکا مقصر نبوده، سیاست‌های آمریکا اشتباه نبوده، سرباز متخلفی بوده که اون کارو کرده. این فقط روایت دشمن آمریکا نبودا که مثلا بگه اینا جنایت کردن توی زندان ابو غریب و نمیدونم بگرام و این بر اون بر، اینا جنایتکارن و اینا حقوق بشر رو رعایت نکردن. نه، گزارشی نبود که روسیه فقط کار کنه، چین فقط کار کنه، بدخواهای آمریکا کار کنن. تحقیقات خود ارتش آمریکا بوده، روزنامه‌های خود آمریکا اینا رو کار کردن. اما طبق معمول سیاستگزار بالا نشست، چند تا سرباز پایینی رو آوردن محاکمه کردن. یه صحنه نمایشی. در آمریکا مسئولیت هم همیشه مثل بمب عمل میکنه. هر جا دیدی کارشون گیر میافته بم میریزن. مسئولیت تو آمریکا همین شکلیه، همیشه روی سر آدمای پایین‌تر فرود میاد، اونایی که کاری نیستن. آمریکا این شکلیه. حالا تو هی بگو اینا دنبال حقوق بشرن. شنوندگان عزیز، مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا یک قسمت دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه، شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه تهران، مراسم وداع در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه تهران، مراسم تشییع پیکر مطهر. سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع پیکر در شهر مقدس قم. چهار شنبه 17 تیر ماه در نجف اشرف و کربلای معلا. پنج شنبه 18 تیر ماه در مشهد الرضا و در جوار حرم مطهر رضوی.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام خدا خواهم کرد.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا.
در این مسیر قدسی همه با هم آقای شهید ایران را بدرقش میکنیم.
خدا حافظ آیون خانم.
رفتی سفر به سلام، ما ای مداه ملامت، ای روز دار قدیمی دیدار ما به قیام.
دختر من معروف بود، دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ برست بچه ها فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود. بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بودم.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. صبح شنبه 9 اسفند، تنها 4 ساعت از آغاز حمله هوایی به ایران گذشته بود. در مدرسه شجره طیبه میناب، روزی که قرار بود مثل همه روزهای دیگر با زنگ کلاس و صدای خنده بچه ها آغاز شود، به یکی از تلخترین روزهای تاریخ این مدرسه تبدیل شد. زهره شهریاری، معلم با سابقه مدرسه، آن صبح هم مثل همیشه میان دانش آموزانش بود. معلمی که سالها کودکان میناب را درس داده بود و حالا خودش در انتظار تولد فرزندش بود. تنها 3 ماه دیگر مانده بود تا صدای گریه محمد علی در خانهشان بپیچد. اما آن روز سرنوشت دیگری در انتظار او بود. با اعلام تعطیلی مدرسه، زهره در حیاط ایستاده بود و با خانواده ها تماس می گرفت تا برای بردن فرزندانشان بیایند. ناگهان صدای انفجار بلند شد. اولین موشک به ساختمان مدرسه اصابت کرد. در آن لحظه او می توانست از محل حادثه دور شود، اما دلش پیش چند دانش آموزی بود که هنوز در کلاس دوم منتظر پدر و مادرهایشان بودند. زهره به جای دور شدن از خطر به سمت کلاس دوید، به سمت کودکانی که آنها را مثل فرزندان خودش دوست داشت. رفت تا کنارشان باشد و همانجا در کنار شاگردانش و همراه فرزندی که 3 ماه دیگر قرار بود به دنیا بیاید آسمانی شد.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که سقفش غریبی چه که کرده.
هر کیو که در می آوردم بیرون بقیم می دهیدن، می گفتم معلم یا دانش آموزه. واقعا خیلی صحنه بدی، یعنی سر رو گیر جدا می آوردن، دست رو جدا می آوردن، پا رو جدا در می آوردن از اون زیر آوارد. من گفتم بریم از بیمارستان، همه رو بردم بیمارستان. بیمارستان رفتیم، بازم راه نمی دادن اون ساعت اولیه دیگه. تا داره برای شب شب و تا صبح من بیمارستان بودم دیگه. هر آمبولانسی که می اومد فقط من می دویدم، من با خواهرم با دایم اونجا بودیم. آخه میدویدیم، معلم یاد آنشان مثلا معلم رو میآوردن، میگفتن بهم نشون بدین، گفتن نمیشه، میگفتن یه ذره ناخون پاشو بهم نشون بدین، موشو نشون بدین، یه تیکه به من نشون بدین، من خواهرم رو میشناسم. یعنی هر کاری از دستش برمیومد داره بچه انجام میداد. یا مثلا بعضی مواقع بود آنشاموزی مثلا که بیش فعال بود، یا مثلا یکم از لحاظ ذهنی اختلال داشت، مثلا خیلی این بچه های دیگه مثلا نمیتونستی کلاس یاد بگیره، و ایشون اون داشت آوز مثلا میآورد خونه و باشون کار میکرد. و در واقع اینو داشت که میگفت بچه های مردم دست من امانتن و انتظار داره که بهترین چیزو من ارائه بدم، بچهش به بهترین نه آموزش ببینه، به بهترین نه اون چیزی که باید یاد بگیره رو یاد بگیره. هر سریم که میرفتم فقط مادرم میگفت که زهرا میری زهره رو بیار، زهرا زهره رو بیار. چون همه جا گفته بودیم که مثلا من خواهرم حلقه دستش بود، علنگو دستش بود، ساعت دستش بود، نشونه همه جا داده بودیم. من سنگ زد بهمون با تو مسیر بودیم داشتیم رفتیم، گفت که ما یه دست پیدا کردیم با یه حلقه توش، یه حلقه ده دستی که حلقه داره. من نشونی که داد خودش بود. دیگه ما رفتیم تیاب دمون سرخونه که رسیدیم، در کاوه رو که زیپش رو باز کردم فقط دستش بود با یه حلقه توش، و ما از رو همون حلقه تونستیمشون رو بشناسیم.
ای خنده تو دورترین
خاطره من. دیدار تو نایاب ترین منظره من، ای دوری تو نیمه تاریک جهانم، دلتنگی تو آتش افتاده به جانم.
برنامه ریزی کرده بودیم که بیان مشهد این عیدو، چون دیگه خوشبختانه اون عکسش جلوتر از من آمد. همیشه از مدرسه که می اومدیم وقتش رو میذاشت برای درس بچه ها، مانده بود تا 11-12 شب اولیا تماس میگرفتن، بازم با همون خونسردی و خنده که همیشه رو لباش بود جواب میدادن. و دقیقا روز که رسیدم اونجا ساعت 11:35 تا روز بعد ساعت 11 من فقط تو مدرسه دنبال پیکر خانم رو میگشتم. متاسفانه چیزی گیرم نیومد. دیگه گفتن بریم بیمارستان. یه پامون بیمارستان بود، یه پامون دوباره مدرسه. و غروب شد گفت بریم دنبال تو سردخونه ها بگردیم. تک به تک اجساد کاورا رو نگاه میکردیم، صحنه هایی میدیدی که اصلا از ذهن هیچ وقت پاک نمیشه. پلاستیک رو باز کردم، فقط از مچ دست، انگشتا، حلقه داخل دستش، از دو نفر آدم فقط یه تیکه دست قسمت ماشه. تا حالا نشد یه لحظه فکر نکنم که نیستم، همیشه هر لحظه اون احساس دارم که کنارم هستم.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو همسفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم.
به یاد شهید زهره شهریاری که در آخرین لحظات زندگیش نیز معلم ماند، معلمی که درس ایثار را نه پای تخته که با جان خود به شاگردانش آموخت.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ هم میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم